الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام خدمت برادران عزیز و امید موفقیت برای کلیه طالبان و جویندگان راه حقیقت و پیروان اسلام عزیز و با آرزوی پیروزی نهایی اسلام بر هر آنچه سبب جهالت در دنیای امروز شده و همچنین امید هرچه پربارتر شدن افکار مسلمانان این مملکت قهرمان پرور و شهید پرور در راه اعتلاء اعتقادات الهی در جهان. بحث هایی که در این جلسات سالهای گذشته داشتیم به طور پراکنده از مضامین مختلفی تشکیل می شده و جریان امر عمدتاً به صورت حدود یک ساعت درس بوده و نیم ساعت جواب به سوالاتی که برادران مطرح می‌کردند، که البته چون امروز اولین روز آغاز درس در سال تحصیلی جدید بود متاسفانه کمی دیر شد و سوالاتی هم مطرح شد از جانب آقایان که انشالله در جلسه آینده در ابتدای کار که از ساعت 10:30 آغاز میشه به این سوالات جواب خواهم گفت، تا اونگاه که حدود ساعت 11 و اون یک ساعت ادامه به بحث اصلی اختصاص پیدا کنیم. عرض میکردم که در جریان این چند ساله بحث ها متفاوت بود، البته بیشتر مسائل مبتلا به روز مطرح میشد و میدونید که در این کشور به سبب این پیچش و جریان های انقلابی هر روز ممکنه یه مسئله حاد باشه، روز دیگر همون مسئله بوی کهنگی بده و الزاماً نمیشه همواره یک مطلب ولو این که بسیار هم پر اهمیت باشه به عنوان مسئله جالب توجه مطرح بشه. یه موقعی در این کشور مسائل گروهک ها مطرح بود، اقداماتی که نیروهای چپ انجام میدادن به عنوان یک جریان حاد مورد نظر عموم قرار داشت، موقع دیگر مبارزات ایدئولوژیک با امپریالیسم مطرح بود، زمانی دیگر مسائل ایدئولوژیکی بعث مطرح بود، گاهی مسائل مهمی مثل نهضت‌های آزادی بخش به میان می اومد که همگان مشتاق کسب آگاهی هایی در این باره بودند و به هر حال هر سالی که عوض می شد یک ماجرای جدیدی مطرح بود و عمدتاً هم با اتفاق آرا انتخاب موضوع مورد بحث به عهده خود بنده واگذار می شد که اون چی که بیشتر مورد نیازه مورد بحث قرار بگیره. مسئله که به نظر من رسیده که در حال حاضر اهمیت فوق‌العاده ای داره، البته مطرح کردن این مسئله سبب نمیشه که بقیه نکات واقعا بی اهمیت جلوه داده بشه، ولی این نکته که امروز من میخوام بحث خودم رو دربارش آغاز بکنم به نظر شخص خودم اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و این رو یک کمبودی میدونم در اجتماع که اگر مردم آگاهی نداشته باشند فوق‌العاده ضررهایی در آینده به بار خواهد آورد. و اساس مطلب هم آشنا شدن با جریانیه که ما خودمون رو در حال مبارزه با آن میدونیم و اون جریان هم استکبار جهانیه. استکبار خب میدونید معانی متفاوتی داره، تعبیرهای گوناگونی ازش شده، امپریالیزم جزی از اونه. در طول این چند ساله انقلاب همگان به نحوی برخورد داشتن با مسئله، تفسیرهای متفاوتی شنیدن و هر کدوم یک قسمتی از این تعریف عام استکبار رو به عنوان دشمنی فرض کردن علیه نظام اسلامی و دربارش مطالعه کردن، راه های مبارزه رو بررسی کردن و سایر. ولی این نکته که من میخوام امروز عرض کنم خدمتتون، مسئله ورای تمام این نکاتی که تا حالا جلب نظرتون رو کرده، مسئله ای که شاید کمتر اصلا باش آشنا بودید، مسئله ای که رهبران سیاسی ما اون رو کمتر مطرح کردن، مردم اونقدر بها ندادن به این مسئله به عنوان یک علت واقعی پرورش ایدئولوژی استکباری در دنیا و اون چیزی که ما مبتلا بهش هستیم و ازش ضربه میخوریم و قصد داریم باش مبارزه بکنیم. مسئله در یک کلمه شرکت‌های چند ملیتیه. چیزی که امروز شما به نام امپریالیزم میشناسید، اگر آگاه هستید به رمز و رازش آشنایی دارید و اگر آگاه نیستید یه هیولای مجسم کردید و فکر میکنید بایستی تبری برداشت و افتاد به جونش تا خوردش کرد، هیچ چیز نیست جز شرکت‌های چند ملیتی. به خصوص تأکید دارم روی این مسئله و بعد که توضیح دادم آشنا خواهید شد. ببینید چقدر ابعاد وحشتناکی داره. یه موقعی از زمانهای دور، از موقعی که پیامبران خدا منصوب شدن برای هدایت مردمان روی زمین، هدف وحدت جهانی بود. یعنی پیامبران فقط صرفاً این راه رو برگزیدند برای اینکه ابناء بشر رو به زیر یک پرچم بیارن، تحت یک نظام قرار بدن. هر کدوم از پیامبران طبق رویه خودشون، کتابی که به اونها نازل شده بود، میخواستن بشریت رو به سوی یک هدف متعالی رهنمون. بعد از پیامبران مصلحین، اونهایی که دلشون به حال بشریت میسوخت، دنبال این هدف بودن. بعد از اینها امپراتوران، دیکتاتورهای دنیا. البته اهداف متفاوته، اون چیزی که پیامبران میخواستن با اون چیزی که مصلحین و با اون چیزی که امپراتوران میخواستن متفاوت بود، ولی کلیه اینها هدفشون این بود که بشریت رو به زیر اون پرچمی بیارن که خودشون میخوان. این آرزوی بشر بود همیشه و میشه به جرأت اذعان داشت که تقریبا هیچ کدوم از اینها نتونستند اون طوری که میخواستند در هدفشون موفق بشن. یک جامعه کوچکی، منطقه‌ای، چند کشوری، یک امتی رو آوردن به اون راهی که میخواستن. برادران یک کمی جلوتر اگه تشریف بیارن تا جا بشه برای همه. هدفی که در طول تاریخ بشر مورد نظر پیامبران، مصلحین و امپراتوران بزرگ بود، البته هر کدوم طبق روال و مکتب خودشون، و موفق هم نشد، امروز به دست شرکت‌های چند ملیتی انجام گرفت. یعنی اینها بشریت رو اون طوری که خواست خودشون هست زیر یک پرچم واحد گرد آوردن. مسئله ممکنه یک کمی حیرت آور باشه، ولی وقتی توضیح دادم قبول می‌فرمایید که حقیقت. به قول معروف یک شعاری دارن این شرکت‌های چند ملیتی، میگویند ایدئولوژی مثل بیسکویت میمونه. اگر شما اینو در یک لفافه خیلی زیبا و مردم پسند ارائه بدید، ولو اینکه توش مزخرفترین جنس باشه، مردم همه میخرن. و ایدئولوژی ما شرکت‌های چند ملیتی اینه که دنیا رو به صورت یک فروشگاه بزرگ در بیاری. خودمون میشیم کارخانه بزرگ، کارخانه جهانی، و دنیا رو میکنیم یک فروشگاه جهانی، و به این هدف خودشون دست پیدا کردن. اینها با قبضه کردن منابع سرمایه در دنیا، کنترل سرمایه گذاری های خارجی، در اختیار داشتن تکنولوژی تولید، اشاعه ایدئولوژی مصرف زدگی، اون ایدئولوژی که عرض کردم ایدئولوژی مصرف زدگی، بازاریابی قوی برای تولیدات خودشون، اونچنون سیطره‌ای بر تمام عالم دارن که آرزوی تمام امپراتوران بزرگ تاریخ بود و هیچ کدوم هم بهش نائل نشدن. تکنولوژی تولید که دست این شرکت های چند ملیتیه، شامل کلیه اختراعات و ابداعات بشره. بشر امروز در آزمایشگاه های تحقیقات کار نمی کنه مگر اینکه از سوی این شرکت های چند ملیتی اون چیزی که مورد نظرشونه رهنمود کارش باشه. تمام اختراعات و ابداعات تحت نظر اینها انجام میشه. تمام وسایل ارتباطی دنیا، اعم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات، حتی کتاب‌های علمی و کتاب‌های درسی تحت اختیار ایناست، و از طریق اینها اون ایدئولوژی مورد نظر خودشون صادر می‌کنن. اونچنان اینها در کار خودشون پیشرفت کردن که حتی کشورهای کمونیستی که از نفوذ مستقیم اینها به دور هستن تحت تأثیرشون قرار گرفتن. شما الان در شوروی که تشریف ببرید، نوشیدنی گوارا برای مردم شوروی پپسی کولاست. خود شوروی ممکنه نوشیدنی های به مراتب گواراتری داشته باشه، ولی مردم پپسی کولا رو ترجیح میدن. الگوهای مصرف رو به نفع خودشون در دنیا تغییر دادن. ما الان جمعیتی که اینجا نشستیم تا 20 سال پیش اصلا نمیدونستیم دستمال کاغذی چی چیه. حالا اونا که یه مقداری مدرن تر بودن از 30 سال پیش به اون طرف دستمال کاغذی مطرح نبود، ولی امروز دستمال کاغذی با زندگی ما عجین شده. اگر دستمال کاغذی گیرمون نیاد فکر میکنیم یه کمبود داریم، در حالی که اگه منطقی فکر بکنید دستمال کاغذی رولی تو زندگی نداره. این همون ایدئولوژیه که صادر شده. پوشک بچه الان مسئله یه در این مملکت، در حالی که همه ما هیچ کدوم با پوشک ما زندگی نکردیم، پدران ما، اجداد ما. الان اگر کسی پوشک بچه نداشته باشه فکر میکنه که این فرزندش ممکنه یک گرفتاری در آینده براش ایجاد بشه. ببینید پس چنون سیطره تبلیغاتی ایدئولوژیک به وجود میارن که همه افراد بشر تحت هر حکومت و هر نوع زندگی که هستن اسیر خواسته های اینها میشن و اینو میگن امپراتوری، اینو میگن قدرت سلطه، سیطره جهانی. ما بدونیم که خودمون بدونیم اسیر دست اینها هستیم. کشور ما شاید در طول این انقلاب برای اولین بار از زمان پیدایش شرکت‌های چند ملیتی تونست حرکت عظیمی رو علیه این صدور ایدئولوژی انجام بده، قدم بزرگی رو برداره، ولی موفقیت هیچگاه 100% نبود. انجام شد حرکتی، بسیار هم قدم بزرگی بود، ولی به هدفی که داشت 100% نتونست نائل بشه. از بعد اقتصادی آثار این شرکت‌های چند ملیتی در دنیا ازدیاد فقر عمومی، این فقر عمومی رو به وجود میارن برای جمع آوری ثروت و انباشتن اون در دست خودشون و همین نابرابری های درآمد رو در دنیا تشدید میکنه. انتقال ثروت رو از جوامع فقیر به جوامع ثروتمند سرعت میبخشه. شرکت‌های چند ملیتی به خاطر کسب منافع در ابعاد سیاسی فعالیت‌های عجیبی دارند. انواع اقسام حکومت‌ها را به میل خودشون عوض می‌کنند. هر چقدر اون حکومت مردمی هم باشه، باز در مقابل حربه برای اینها تاب و توان نداره. من در همین جا یکی از دوره‌هایی که بحث می‌کردم راجع به جریان کشور شیلی و حکومت سالوادور آلنده توضیحاتی دادم خدمتتون. شما اگر دقت بفرمایید تو این جریان شیلی و سالوادور آلنده نقش شرکت‌های چند ملیتی رو می‌بینید. با چه عملیاتی تونست این حکومت رو به زمین بزنه و از بین ببره؟ شرکت آی تی تی معروف، یه شرکت چند ملیتی آمریکایی، نقش اساسی در سرنگونی حکومت سالوادور آلنده داشت. در ایران خودمون نهضت ملی شدن نفت به دست شرکت‌های چند ملیتی از بین رفت. شرکت‌های نفتی چند ملیتی. الان حکومت اسلامی ایران تمام گرفتاری اقتصادیش مال شرکت‌های چند ملیتی. همین مسئله نفت و اوپک و کمبود درآمد ارزی ایران به دلیل کاهش قیمت نفت، به دلیل کاهش صدور نفت و به دلایل متعدد دیگر، همه ناشی از اقدامات شرکت‌های چند ملیتی. و پا رو فراتر بذاریم، ممکنه این سخن در بد و امر عجیب باشه، حکومت آمریکا هم اسیر دست شرکت های چند ملیتی و اگر نباشه از بین میبرنش، رئیس جمهور رو ترور میکنن، افراد شاخص رو ترور میکنن و کسی رو میارن که آلت فعل اینا باشه. یعنی حاکمیت آمریکا اسیر ایناست و از خودش اراده و توان نداره. در بعد اجتماعی آثار مخرب عجیبی داره، وفاداری ملی رو نابود میکنه. وفاداری ملی چیزیه که حداقل در این 200 سال اخیر بشریت بیشترین قربانی ها رو براش داده. نهضت هایی که در جهان به وجود اومده تو این 200 سال عمدتاً نظرش برای به وجود آوردن حکومت‌های ملی بود، حکومت‌های مردمی، حکومتی که از مردم جوشیده باشه. مردم بیشترین کشته‌ها رو به خاطر همین هدف دادن در کشورهای مختلف. همین نهضت مشروطیت ما یه هدف ملی بود، کشته دادن مردم برای اینکه بتونن حکومت مردمی داشته باشن. در کشورهای مختلف دنیا فراوان بیشترین کشته ها رو بشر در تاریخ معاصر به خاطر اهداف ملی داده، برای که بتونه خودش باشه، خودکفایی داشته باشه، وابسته به بیگانه نباشه، تصمیم گیرندگان از خود ملت باشه. این ایدئولوژی غالب بوده در طول 200 سال اخیر، حداقل بعد از انقلاب فرانسه. شرکت های چند ملیتی وفاداری ملی رو نابود کرد. سرسپردگی نسبت به کمپانی های بزرگ تجارتی جای وفاداری ملی رو گرفته. شما الان به طور مثال تشریف ببرید یه جنسی بخرید، فروشگاه میگه آقا این ساخت کمپانی آئگه آلمانه، این ساخت مثلا کارخونه حسن علی خان تو نطنز. شما میگین آئگه، اون هم دوام داره، هم کارش خوبه، هم شکیلتره، هم شناخته شده است. این حالا ممکنه خراب باشه، ممکنه دوام نداشته باشه یا بهانه های دیگه. یعنی چی؟ یعنی وفاداری ملی شما نابوده، وجود نداره. شما اون اسم سرسپردش هستی، کمپانی وستینگ هاوس، جنرال الکتریک، زیمنز، فیلیپس، سرسپرده این کمپانی ها هستی. البته قصد توهین ندارم، ولی این یه حالت عامه در اکثر ما وجود داره. ثابت شده؟ خب همین عرض میکنم، من نمیخوام بگم اونا کارشون بده. من ببینید تا حالا صحبتی نکردم بگم جنس اونا بده. من عرضم اینه که وفاداری ملی رو از بین برده سرسپردگی به کمپانی های بزرگ به وجود برده. حالا به اونجا هم خواهیم رسید که اونها رو هم ارزیابی بکنیم که چه کار دارم میکنم، ولی فعلا حقیقتی که برای ما ملموسه اینه. شما بارها دیدید فلان جنس ایرانی، فلان جنس کمپانی فلان، میگه آقا حالا ما کوتا به پای اونا برسیم، فعلا اون جنس خوبه، حتی به 10 برابر قیمت هم اون. تبلیغات رو در دنیا دگرگون کردن، یعنی یک فرهنگ جدید تبلیغاتی به وجود آوردن. طوری کردن که مردم بایستی حتما آگهی های تبلیغاتی رو ببینن تا دنبال جنس برن. الگوهای مصرف رو دگرگون کردن و آثار روانی عجیبی بر مصرف کنندگان و مدیران شرکت ها حتی به وجود آوردن. البته اینا که من عرض میکنم فهرست ها هست، تیترهای مطلب بعدن دربارهش توضیحات مفصل تری خواهم داد تا بیشتر آشنا بشین به ابعاد گوناگون قصر. و مهمتر از همه آثاریه که بر محیط زیست بشر گذاشتن شرکت های چند میلیاردی، چون احساس مسئولیت نمی کنن در قبال بشر، پس محیط زندگی بشر را آلوده می کنن. یک نمونه بسیار جالبش همین کارخانه یونیون کارباید در شهر بوپال هند، یک نمونش که البته اونم مرهون کمونیست ها بود، این جنجالی که به وجود اومد. اگر کمونیست ها در هند این جنجال تبلیغاتی رو به وجود نمی آوردن، شاید من و شما هرگز نمی فهمیدیم یه همچی اتفاقی افتاده. رو رقابت های تبلیغاتی بزرگ کردن قضیه رو، البته نمیگم غلوف کردن، بلکه کاری کردن که ابعاد جهانی پیدا کنه و ماها بفهم. وگرنه اگه اونجا مسئله رقابت نبود، شد همیشه در پرده باقی میموند و هیچ کس خبردار نمیشد از قضیه. همونطور که بیش از 20 بار میگویند کارخانه های این شرکت در نقاط مختلف دنیا نشت کرده گازش، عده کثیر رو از بین برده و هیچ کس متوجه نشد. حربه این شرکت های چند ملیتی، یکی سازماندهی قویه، قوی ترین سازماندهی های دنیا در شرکت های چند ملیتی، یکی تکنولوژیه، بالاترین تکنولوژی ها در اختیار این هاست. این ها لشکر عظیمی از محققین و دانشمندان دارن، این ها رو از پول لبریز می کنن تا برای اینا تحقیقات بکنن. اون چیزی که به نظر محال میاد اینا در آزمایشگاه هاشون تحقیق می کنن و راه تولیدش رو به دست میارن. شاید 20 سال پیش واقعا عجیب بود اگر کسی به شما میگفت یه ماشینی اختراع شده که شما عکس رنگی رو میذارین روش، یه تکون میدین و هزاران نسخه از این عکس رنگی شما چاپ شده در اختیارتون. ولی امروز این اتفاق افتاده، ماشین های فوتوکوپی درست کردن که فوتوکوپی رنگی برمیداره و در یک دقیقه هزار نسخه تکثیر میکنه میده بیرون. اینها نشده مگر به همون قدرت مالی این شرکت‌های چند ملیتی و خریدن دانشمندان، محققین و مخترعین دنیا، سیراب کردن اینها از پول و واداشتنشون به اکتشافات و اختراعاتی که برای پیشبرد اهداف این شرکت‌ها مؤثره. حربه دیگر اینها پوله و حربه آخری ایدئولوژی، یعنی همون ایدئولوژی مصرف زدگی. خب این شرکت ها ابتدا در محدوده یک کشور نطفه‌شون ریخته میشه، رشد میکنن، بعد سهام گوناگونی در اختیار کشورهای دیگر میذارن، اونها رو سهیم میکنن با خودشون تا از این راه نفوذ بکنن در کشورهای مختلف دنیا. وقتی که این نفوذ برقرار شد، شروع میکنن به رشد کردن، هی ریشه ها گسترده میشه و برای این رشد هم یک حرکت جالبی اینها دارن. احساسات ملی کشورها رو به نفع خودشون ترغیب میکنن. شما مثال بزنم تا روشن‌تر بشه. زمان رژیم گذشته یکی از افتخارات رژیم بعضی وقتا این بود که کشور ایران اونقدر ترقی کرده که اتوبوس صادر میکنه به کویت مثلا، به رومانی، به عربستان، پیکان صادر میکنه به شیخ نشین های خلیج. پودر رخشویی صادر میکنه به شوروی، کفش صادر میکنه به آلمان، فلان محصول صادر میکنه به فلان جا. این محصولات مگه ساخت ایران بود؟ تکنولوژی ایران بود مگه؟ اینجا مهندسین و مخترعین ما زحمت کشیده بودن اینا رو ابداع کرده بودن و تولید کرده بودن؟ نه. ببینید غرور ملی رو ارضا میکنه کی؟ کشور چند ملیتی. کارخونه ایران ناسیونال که پیکان و کامیون و اتوبوس مرسدس بنز میسازه یه پیچ صف کنه، اون شرکت چند ملیتی مرسدس بنز و تالبوته که اینجا داره سرمایه گذاری کرده. پودر تاید و دریا و اسامی دیگه مگه مال ما بود؟ مال فلان کارخانه امریکایی فرض بفرمایید که پروکتر اند گمبل که پودرای رخشویی می‌ساخت اینجا میومد، در اینجا از مزد ارزان کارگر استفاده می‌کرد، پودر درست می‌کرد و ما افتخار می‌کردیم که کشور ایران صادر کننده است. غرور ملی رو ارضا می‌کنن، به این شکل نفوذ می‌کنن در قلب اجتماع. خب بعد از ارضای غرور ملی که لازمه نفوذ این هاست، یک بار مواجه با اشکال میشن. کشورهایی که حکومت ملی دارن، حکومت بر اساس خواست مردم درشون وجود داره، یه جای سد درست میکنن در مقابل این شرکت‌های چند ملیتی. میگن آقا باید صنایع ما هم تقویت بشه، ما نمیذاریم فقط به صورت آلت فعل شما باشی، فقط کارخانجات شما رو تولیداتش رو از اینجا صادر بکنیم به دنیا. یه چیزی هم باید گیر خودمون بیاد، بایستی مخترعین و دانشمندان ما همین وسط نقشی داشته باشن، از کنار دست شما چیزهایی بیاموزند و به نفع این ملت اقداماتی انجام بدن. خب هستن کشورهایی که این خصیصه رو دارن، درسته زمان رژیم گذشته حاکمیت این خصیصه رو نداشت، نوکر صفت بود و 100% تابع اراده شرکت‌های چند ملیتی بود، ولی الان که اینطور نیست. الان ما ضمن این که آلت دست اینها هستیم، مثلا حکومت ما میگوید ما فلان کارخانه را به وسیله تکنیسیان های ایتالیایی درست کردیم، فکر میکنه که نه دیگه شرکت های چند ملیتی خبری نیست. درسته که ریشه را پیدا کنین، همون تکنیسیان های ایتالیایی وابسته به یک شرکت چند ملیتی هستند که حتما متشکل از آمریکا و کانادا و ژاپن و آلمان و ایتالیا. خب ما ظاهر میگیم نه، ما اینها رو راه ندادیم، بیرون کردیم، حالا در جهت اهداف خودمون داریم حرکت میکنیم. از کره جنوبی مثلا مهندس آوردیم فلان کارخونه رو درست بکنه و این به نفع ماست، برای اینکه تعهد کردن تکنیسیان های ما رو یاد بدن، ما بعد از چند سال خودمون این تکنولوژی رو یاد میگیریم، تولیدات رو به اون چیزی که راه و خط مشی خودمونه جلو میبریم. حکومت‌های ملی، حکومت‌های مردمی این صد رو در مقابل شرکت‌های چند ملیتی به وجود میارن. از جمله مثالی که زدم ایران میاد از شرکت چند ملیتی استفاده میکنه، ولی ضمناً هم ازش میخواد که در جهتی باشه که منافع ما هم تامین بشه. شرکت چند ملیتی نمیتونه این رو تحمل بکنه. یعنی چی رو نمیتونه تحمل کنه؟ حکومت‌های ملی و مردمی برای شرکت‌های چند ملیتی دشمنه. اونها رو دشمن خودش میدونه. معتقده که نبایستی حکومت‌های ملی و مردمی در دنیا وجود داشته باشه، در این حالی که به ما محتاجه، ولی در برابر اون سد ایجاد میکنه. نمیگذاره ما اونطوری که هدفمونه به پیش بریم، ما رو مجبور میکنه که در جهت اهداف اونم قدمی برداریم و این مغایر منافع ماست. پس حکومت‌های شرکت‌های چند ملیتی، حکومت‌های ملی و مردمی رو دشمنان خودش میدونه. بگذاریم از که حکومت‌های ملی و مردمی الان در دنیا شاید انگوش شمار باشن، ولی به هر حال با اینها مخالفه. حکومت ملی و مردمی یعنی چی؟ اصلا چه حکومتی رو میگن ملی و مردمی؟ حکومتی که در محدوده یک مرزی، یک خطوط جغرافیایی، بر اساس خواست مردمی که در اون محدوده زندگی میکنند استقرار پیدا کرده باشه. اینو میگن حکومت ملی و مردمی. ممکنه جنوب لبنان هم حکومت ایران رو ملی و مردمی بدونه، ولی نقشی توش نداره، فقط میدونه. ولی ماها که تو همین محدوده داریم زندگی میکنیم نقش داریم در به وجود آوردن این حکومت. ما ممکنه فرض بفرمایید حکومت لیبی رو حکومت ملی و مردمی بدونیم، ولی نقشی درش نداریم، فقط این حالت رو در اونجا میبینیم. این مرزها هستند، مرزهای جغرافیایی هستند که مشخص کننده حکومت‌های ملی و مردمی هستند. بنابراین اگر شرکت‌های چند ملیتی با حکومت‌های ملی و مردمی مخالفن، یعنی با مرزها مخالفن، معتقدن این مرزها اسباب گرفتاریه. اگر این مرزها نباشه، اون تعصب حکومت‌های ملی و مردمی هم از بین میره. این مرزها هست که این گرفتاری‌ها رو به وجود آورد. بنابراین یکی از شعارهای شرکت‌های چند ملیتی اینه که نابود باد مرزها، مرزها رو باید برداریم، برای که مرزها جلوی فعالیت ما رو میگیره. اگر مرز نباشه ما بهتر فعالیت میکنیم. به عقیده اونها مرزها یه علامتگذاری‌های مصلحتیه که بر اساس قومیت، زبان و فرهنگ ملل مختلف به وجود اومده. اینها فرضیه، این نقاط اینها اصالت نداره. مثل خط استوا که قبول کردن کره زمین رو نصف میکنه، ولی این چنون خطی رو روی زمین وجود نداره. مرزها رو هم خطای مصلحتی میدونن، خطای فرضی میدونن و معتقدن که نیازهای بشر از نظر مصرف و تجارت نمیتونه محدود به مرزها باشه. مرزها رو دشمنان خودشون میدونن، شرکت‌های چند ملیتی. خب این مرزها چی هستن؟ این مرزها همونایی هن که بشر تو این 2300 ساله به خاطرش کشته داده. هرچی نهضت ملی، قیام‌های ملی و مردمی بوده به خاطر همین مرزها بوده، به خاطر حفظ محدوده وطن بوده. اینها همه خط بطلان کشیده میشه. میگه بشریت بایستی از نظر مصرف و تجارت همه یکسان فکر کنه، همه اون فروشگاه جهانی باشن که از کارخانه جهانی ما تغذیه میکنه. بنابراین به وجود اومدن شرکت‌های چند ملیتی یک نوع انقلاب در حد خودش در جهان بوده که آثارش برای نسل امروز دنیا حتی از انقلاب صنعتی اروپا و انقلاب‌های ملی بیشتر، فوق‌العاده اثر داشت. انقلاب‌های ملی که بعدش از انقلاب فرانسه آغاز شد اونقدرها رو ما اثر نداشته. انقلاب صنعتی اروپا اونقدر رو کشور ما اثر نداشته، ولی این انقلابی که شرکت‌های چند ملیتی به وجود آوردن تار و پود ما رو در چنگ خودش گرفته. بعضی از این شرکت‌های چند ملیتی نرخ رشدشون به قدری زیاده که حتی با کشورها هم قابل مقایسه نیستن. مثلا حساب کردن شرکت جنرال موتورز آمریکا رشدش از نظر درآمد و کسب منفعت مطابق سوئیس و پاکستان و آفریقای جنوبی. شرکت رویال داچ شل، یه شرکت نفتیه، از ایران و ونزوئلا و ترکیه رو هم زیادتره. شرکت گودیر، یه لاستیک سازی، از عربستان سعودی رشدش بیشتره. ببینید یه شرکت چند کشور رو در خودش داره از نظر رشد. اکثر شرکت‌های چند ملیتی موفق دنیا نرخ متوسط رشدشون حتی از پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی جهان هم جلوتره، حتی از آمریکا. کشور آمریکا یک کشور پیشرفته صنعتی جهان. بعضی از شرکت‌های چند ملیتی نرخ رشد متوسطش حتی از رشد متوسط آمریکا هم بالاتره. یه شرکت، مثلا به طور مثال عرض کنم، شرکت نسله. شرکت نسله یه شرکتی که شیر خشک و قهوه می‌سازه. نرخ رشد این شرکت از بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا هم بالاتر. یکی از شگردهای همین شرکت نسله رو براتون عرض بکنم، این مقدار آشنا بشید. اینها مهمترین تولید کنندگان شیر خشک در دنیا هست برای تغذیه کودکان. خب شیر خشک هنوز بشر نتونسته مصنوعا بسازه. سه تا ماده طبیعی هست که هنوز بشر موفق به ساخت اونها به طور مصنوعی نشد. یکی عسل، یکی شیر، یکی خاویار. تقریبا میشه گفت اکثر مواد غذایی رو به طور مصنوعی ساختن. اینان همون فرمول، خب ظاهر شکل دیگری داره ولی در حقیقت همون فرموله و همون خواص رو برای بدن به بار میاره. ولی شیر و عسل و خاویار رو نتونستن تا حالا حتی فرمول شبیهش رو بسازن. خب به این ترتیب کارخونه شیر خشکسازی نیاز داره به شیر، شیر گاو، که این رو تبدیل به پودر بکنه و تو قوطی بکنه و بفروشه. یکی از مهمترین کشورهای دنیا از نظر تولید شیر در کشورهای آمریکای جنوبی آرژانتین. آرژانتین کشوری که از نظر تعداد گاو شیری شاید در دنیا منحصر به فرد باشه. به این ترتیب شعبات کارخانه چند ملیتی نسله حتما در آرژانتین هم هست، برای که اونجا بازار رو در دست داشته باشن، شیر رو از دامدار بخرن، حمل بکنن به کارخونه که در فلان کشور دارن، این تبدیل به پودر بشه، پودر رو حمل بکنن به کشور دیگه تو قوطی بکنن، حمل بکنن به کشور دیگری که محل توزیعشونه و به این ترتیب این شبکه جهانی خودشون رو تغذیه بکنن. احساس میکنه که کمپانی نسله نرخ شیر داره در آرژانتین بالا میره، یعنی دامدارها حالا سندیکایی دارن، سنفی دارن، هرچی دارن، نشستن دور هم و تصمیم گرفتن نرخ شیر بره بالا، نرخ فروش شیر بره بالا. این شرکت نمیتونه تحمل بکنه، برای اینکه حتی یک سنت قیمت شیر بره بالا در این تولیدات میلیونی که این داره سر به میلیونها دلار میزنه، براش غیر قابل تحمل. چون در بازار رقابت جهانی اینها نمیتونن قیمتها رو چندان ببرن بالا، به ضررشون تموم میشه. طبق تعهداتی هم که نسبت به هم دارن شرکت‌های چند ملیتی نمیتونن یک بار قیمت رو بیارن پایین برای که فروش رو ببرن بالا، ناچارن یه حدی رو مراعات بکنن. پس این حد و این ضابطه اینها رو مجبور میکنه که سود رو از راه‌های دیگری به چنگ بیارن، مثلا مواد اولیه رو ارزون به دست بیارن، مثلا نرخ کارگر رو کمتر بدن، مثلا ساعت کار کارگر رو بیشتر بکنن. این روش‌ها باعث بالا رفتن سود اینها میشه. حالا این کمپانی نسله مواجه شده با این واقعیت که دامداران آرژانتینی مثلا میخوان نرخ شیر رو ببرن بالا. حالا ببینید روش کار به چه شکله. اینه که میگم رو ابعاد اجتماعی و سیاسی اثر میذاره، به این شکل کار میکنه. سرمایه میذاره، اعلام میکنه حالا نرخ گوشت گاو مثلا در آرژانتین فرض بفرمایید که مثاله کیلوی 50 تومن مثلا. دلال های این شرکت را میفتن آگهی میکنن که از فردا ما گوشت گاو رو کیلوی 100 تومن میخریم. خب این خیلی عجیبه برای دامدار، برای کسی که گاو داره و زندگیش از این را تامین میشه. این سرمایه گذاشته این گاو ها رو مثلا نگه داره تا فلان سال، بعد گوشتش رو بفروشه فلان قد گیرش بید. یک مرتبه بینه نرخ دو برابره. بفروشه، ممکنه فردا دیگه این قیمت نباشه. شایعه‌ای که پراکنده شد، البته واقعیت هم داشت، پولم داده شد، ناگهان تعداد گاوهای شیری در آرژانتین که میتونست رقابت بکنه، یعنی با بالا رفتن مقدار شیرش و درآمد و اون خواست دامدارا با کمپانی نسله، همه فرستاده شد به کشتارگاه و به عنوان خریدار گوشت این کمپانی پول داد، گاوها رو خرید و ذبح کرد و از بین برد. یعنی اون قدرت دامدارای ژاپنی، ببخشید آرژانتینی، که میتونست به عنوان یک مانعی در راه اهداف این شرکت چند ملیتی باشه، ناگهان از سر را برداشته شد. یعنی دامدار آرژانتینی به صورت یک آدم مفلس بدبخت در آمد که به خاطر اون درآمد مقطعی گوشت گاو دو برابر، گاوهاش همه را از بین برد. و اون قدرت بالا بردن نرخ شیر دیگه ازش سلب شد، برای که تولید دیگه در حدی نیست که بتونه اعمال نظر بکنه. وقتی تولید کم شد، اون وقت ناچاره که رو بیاره به اون خریدار و از اون منت بکشه که بیا جنس من رو بخره. یه موقعی ماو تسه‌تونگ رهبر چین یه حرفی زده بود که این صحبت خیلی دلنشین بود و اکثرا پذیرفتن این صحبت رو. می گفت که قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون میاد، یعنی هر کس که زورش بیشتره قدرت سیاسیش هم بیشتر. و این واقعیتی بود در دنیا و همه قبول داشتن، هر کشوری که زورش بیشتره قدرت سیاسیش هم بیشتر، یا به قول معروف قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون. شرکت‌های چند ملیتی ثابت کردن این حرف ماو صحیح نیست، برای اینکه اینها نه زور دارن، نه تفنگ دارن و نه هیچ آلتی که بتونن باهاش اعمال قدرت بکنن. اینها فقط بر وسایل تولید ثروت نظارت دارن، ولی بالاترین قدرت سیاسی دنیا در اختیار اینها. یعنی عملا این حرف ماو رو اینا ثابت کردن که مردوده. قدرت دگرگونی اقتصاد سیاسی دنیا و حکومت‌های دنیا رو شرکت‌های چند ملیتی به دست دارن. حقیقت اینه که در حال حاضر اینکه مردم دنیا چه بخورن، چه بپوشند، کجا بخوابند، مسکن داشته باشند یا نه، کارشون به چه صورت باشه، دستمزدشون به چه صورت باشه، چه درسی بیاموزن، چه جامعه‌ای داشته باشند، همه و همه در جلسات تصمیم گیری سران شرکت‌های چند ملیتی بررسی میشه. اونها هستند که تصمیم میگیرند و مردم دنیا عمل میکنند. قدرت تصمیمات اینا هست حتی از رهبران سیاسی حکومت‌های ملی و مردمی هم بیشتره. شما در جریان تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران، اگه برادران لطف کنید که پنجره ها رو باز بکنن، از که خیلی گرمه آقای اکثر. تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران زمان کارتر خیلی از کشورهای دنیا زیر بار نمیخواستن برن و معتقد بودند که ما اگر با ایران از نظر اقتصادی قطع رابطه بکنیم خیلی ضرر خواهیم کرد. از جمله این کشورها یکی ژاپن بود، یکی انگلیس. اینها زیر بار نمی رفتن و می گفتن وضع ما به صورتی از نظر اقتصادی که احتیاج داریم به بازار ایران، به مراودات اقتصادی با ایران. اگر ما در این تحریم اقتصادی شرکت بکنیم فوق‌العاده برای ما خطرناک خواهد بود و حقیقت هم میگفتن. ولی این شرکت‌های چند ملیتی چون اقتضا می‌کرد که تحریم اقتصادی ایران جامعه عمل به خودش بپوشه و حکومت اسلامی ایران به زانو در بیاد، به خصوص به ژاپنی‌ها هشدار دادن، اولتیماتوم دادن که اگر در این تحریم اقتصادی شرکت نکنی شعبات شرکت‌های چند ملیتی در ژاپن کار خودشون رو تعطیل خواهند کرد. این فاجعه‌ای میشد برای انگلیس و ژاپن که نمیخواستن در این تحریم شرکت بکنن و فاجعهش به مراتب بیشتر از اون بود که اینها شرکت میکردند و ضرر میدیدن. کارتر به ژاپن اخطار کرد، نه برای همیشه، گفت برای یک ماه، فقط برای یک ماه ما فعالیت‌های تولیدی شرکت‌های چند ملیتی وابسته به آمریکا رو در ژاپن تعطیل می‌کنیم و تولیدات این شرکت‌ها رو هم در آمریکا راه نخواهیم داد. ببینید چقدر مسئله مهم بود که دولت ژاپن تسلیم شد، دولت انگلیس تسلیم شد و در تحریم اقتصادی علیه ایران شرکت کرد. اونقدر ابعاد قضیه وحشتناک بود برای ژاپن که اون آقای اوهیرا که نخست وزیر ژاپن بود 2 هفته بعد از این ماجرا سکته کرد و مرد. نمیدونم یادتون هست یا نه، بعد از تهدید کارتر 2 هفته بعد سکته کرد و مرد. و ببینید چه اثری اینها دارن در سیاست جهانی. یکی دیگه از نکات بسیار جالب راجع به شرکت‌های چند ملیتی اینه که این کشورها حتی نظام سیاسی و ملی کشور خودشون رو هم قبول ندارن، به اون هم خیانت میکنن. شما الان ببینید گرفتاری هایی که شرکت های چند ملیتی برای حاکمیت آمریکا به وجود میارن. اینها در وهله اول مالیات که مهمترین منبع مخارج دولت آمریکاست از پرداخت شانه خالی میکنن، فرار میکنن، نمیدن. محیط زیست رو در آمریکا آلوده کردن. اگر در اخبار داخلی آمریکا شما قرار داشته باشید میدونید طرفداری از محیط زیست، راهپیمایی‌ها، تظاهرات علیه همین کارخانجات کشورهای چند ملیتی که سبب آلودن محیط زیست شده، یکی از امور بسیار رایج در آمریکاست. همین چند پیش بود که یکی از کارخانجات همین کمپانی یونیون کارباید که مواد زائدش رو به رودخانه میریخت، ثابت شد که شهری که در کنار اون رودخانه بوده اکثر مردمش سرطان خون گرفت. اینها اصولا به اون مملکت خودشون هم ایمانی ندارن، وفادار نیستن به نظام حاکم بر اون کشور، و به طور کلی همین مسئله باعث میشه که شرکت‌های چند ملیتی رو به نام شرکت‌های بی وطن خطاب بکنن. اینا وطن ندارن، فقط کسب درآمد براشون مطرحه. یکی دیگه از اقداماتی که این شرکت‌های چند ملیتی میکنن، خارج کردن ثروت‌های خودشون از کشور موطن خودشون. الان یکی از بزرگترین گرفتاری‌های آمریکا خارج شدن ثروت کشورهای چند ملیتی از آمریکاست. اولا برای اینکه مالیات نپردازن، ثانیا برای اینکه سرمایه گذاری کنن در کشورهایی که در اونها دستمزد کارگر خیلی پایینه، ثالثا سرمایه گذاری کنن در کشورهایی که بهتر میتونن اعمال نفوذ بکنن و حاکمیت رو با خودشون داشته باشن و امور رو به نفع خودشون پیش ببرن و به این ترتیب از یک دام بزرگ دیگری هم برند، و اون مواجهه با سندیکاهای کارگری پرقدرت در کشورهای غربی. میدونید یکی از گرفتاری‌های عمده سرمایه‌داری غرب سندیکاهای کارگری. اخبارش رو دائم می‌شنوید. کارخانجات فلان اعتصاب کرد، کارگران فلان جا اعتصاب کردند، راهن انگلیس اعتصاب کرد، پست انگلیس اعتصاب کرد، همین دیروز کارخانجات کرایسلر آمریکا 80 هزار کارگرش اعتصاب کرد، فلان کارخانه اعتصاب کردند به خاطر مسائل رفاهی. خب این خیلی ضربه میزنه به کمپانی‌های بزرگ، فوق‌العاده وحشتناک. اینها با انتقال ثروت و سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم و پخش کردن مراکز تولید خودشون در دنیا، اولا از عواقب این کارها خودشون رو مسئول میگن. یعنی اگر یک کمپانی آمریکایی فقط کارخانجاتش در داخل آمریکا باشه، خب کارگرانش اگه اعتصاب بکنن یه ماهی اعتصاب طول بکشه، این کارخانه از بین میره، این شرکت به کلی نابود میشه. ولی اگر تو 20 تا کشور دنیا کارخونه داشته باشه، اعتصاب یه جا براش هیچ اهمیت نداره. ضمناً اکثرا میرن در کشورهای سرمایه گذاری میکنن که حکومتهای دیکتاتوری و استبدادی داره، که سرکوب میکنه اعتصابات رو و به هیچ وجه اجازه نمیدی که کارگران در اون کشور دست به اعتصاب بزن. یکی از جاهایی که واقعا برای شرکت‌های چند ملیتی بهشت بود، ایران در رژیم گذشته بود، چون به شدت سرکوب میشد هر نوع نغمه مخالف کارگری، چندین بار به وجود اومده این حوادث مختلف که کارگران جایی مخالفت کردن، اظهاراتی داشتن، اونم فقط مسائل رفاهی، و به شدت قلقم شدن که دیگه توبه کنن دست به این گونه اقدامات نزنن. به این ترتیب من یک خلاصه و فهرستی از شرکت‌های چند ملیتی که فقط جنبه آشنایی داشت براتون عرض کردم. اگر این مسئله جالبه براتون، آگاهی بهش میتونه دانش شما رو در نگاه کردن هرچه عمیق‌تر به مسائل جهان افزایش بده. من همین بحث رو ادامه بدم و اگر نه مسئله اونقدرها نمیتونه جالب باشه، بسته به نظر آقایونه که ما بحثای دیگری رو آغاز بکنیم. بله خب اونم بود. حالا من فکر کردم این مسئله باید جدیدتر و جاذبتر باشه، از این نظر اینو شروع کردم. به هر حال پس آقایون خواهش میکنم یه دقیقه تشریف داشته باشین که آقای کاشف هم یه چند کلمه صحبت دارم بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم.